ساعت 14 به وقت تهران. صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. درود بر شما، کیان معنوی هستم در مجله نیمروزی رادیو فردا در کنار همکارانم. امروز دوشنبه 23 فروردین ماه برابر است با 12 ماه آوریل 2021 میلادی. با مجموعی از خبر و گزارش همراه شما هستیم. اما در آغاز از شما دعوت میکنیم به تازه ترین خبرها توجه فرمایید با همکارم بکتاش خمسه‌پور.
درود شنوندگان ارجمند. وزیر خارجه جمهوری اسلامی با توصیف حادثه تأسیسات نتنز به عنوان تروریسم هسته‌ای از انتقامگیری جمهوری اسلامی گفته و اضافه کرده که آن اقدام به گفته و اسرائیل برای تأثیر گذاشتن بر موفقیت تهران در مذاکرات با واشنگتن بوده است. به گزارش خبرگزاری‌های داخلی، محمد جواد ظریف این صحبت‌ها را امروز در کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی بیان کرده است. او همچنین گفت که تهران از این اتفاق به عنوان فرصتی برای جایگزینی سانتریفوژهای جدید با توان بالاتر به جای سانتریفوژهای نسل اول استفاده خواهد کرد. پیشتر سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی اظهار داشته بود هدف اسرائیل از حادثه روز گذشته در تأسیسات هسته‌ای نتنز به عبارت او این بوده که توان هسته‌ای ایران محدود شود. سعید خطیبزاده بدون ارائه جزئیات درباره تعداد سانتریفوژهای آسیب دیده گفته که پاسخ تهران به اسرائیل در زمان و مکان خودش خواهد بود. در همین حال وبسایت نور نیوز نزدیک به شورای عالی امنیت جمهوری اسلامی به نقل از یک مقام وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی نوشته که هویت فردی که در سیستم برق ایجاد اختلال کرده شناسایی شده و اقدامات لازم برای دستگیری عامل اصلی اختلال در دست انجام است. نخست وزیر اسرائیل در اولین اظهاراتش پس از بروز حادثه تأسیسات هسته‌ای نتنز اظهار داشته که مبارزه با رژیم ایران با هسته‌ای شدنش، با نیروهای نیابتیش و با مسلح شدنش یک مأموریت بسیار بزرگ است.
مأوک به ایران و گروهاتها، مأوک به گرنوت ایرانی، مأوک به خمشوت ایرانی، مسیما.
بنیامین نتانیاهو شامگاه گذشته گفته که اسرائیل به عبارت وی بیشک یک قدرت منطقه‌ای و از برخی جهات یک قدرت جهانی است. با این حال رسانه‌های اسرائیل به نقل از نتانیاهو افزودند هیچ اطمینانی نیست که وضعیت فردا مانند امروز باشد و فرصتی که امروز در دسترس است ممکن است در آینده فراهم نباشد. اظهارات بنیامین نتانیاهو ظاهرا نوعی تأیید تلویحی دست داشتن اسرائیل در حادثه تأسیسات هسته‌ای نتنز تلقی شده است. رئیس ستاد ارتش اسرائیل روز گذشته تلویحاً به ارتباط کشورش با حادثه خرابکاری در سایت نتنز اشاره ای داشته است. پس از گذشت 17 ماه از اعتراضات سراسری آبان ماه 98 ایران، جلال نامداری و سعید خالدی دو تن از کسانی که در جریان اعتراضات بازداشت شده بودند با حکم محاکم انقلاب در کرمانشاه در مجموع به 13 سال حبس محکوم شدند. به گزارش یک سازمان مدافع حقوق بشر هنگاو، جلال نامداری با دو اتهام جداگانه اقدام علیه امنیت داخلی از طریق همکاری با سازمان مجاهدین خلق و اجتماع و تبانی برای ارتکاب جرم به واسطه شرکت و تشویق مردم برای شرکت در اعتراضات در دیماه سال 99 بازداشت شد و اکنون در زندان دیزل‌آباد در کرمانشاه به سر می برد. سعید خالدی نیز با دو اتهام تبلیغ علیه نظام و اقدام علیه امنیت داخلی از طریق همکاری با گروه‌های مخالف نظام مواجه بوده و دیماه سال گذشته بازداشت شد، ولی پس از مدت کوتاهی تا تشکیل محاکمه وی با قرار وثیقه آزاد گردید. اعتراضات سراسری آبان ماه 98 ایران با سرکوب خونین مواجه و بر اساس گزارش رویترز به کشته شدن 1500 تن منجر شد. شعبات مختلف محاکم انقلاب در شهرهای گوناگون کشور به صدور احکام حبس طویل المدت برای تظاهرکنندگان دستگیر شده ادامه میدهند.
سپاسگزارم بکتاش خمسه‌پور. یادآوری میکنیم که خبرها را به طور کامل میتوانید بر روی وبسایت radiofarda.com نیز پیگیری کنید. در آغاز نگاهی داریم با آنچه در این مجله نیمروزی همکاران ما برایتان تهیه کردند. جمهوری اسلامی ایران با معرفی اسرائیل به عنوان عامل حادثه اخیر در تأسیسات هسته‌ای در نطنز خبر آسیب به سانتریفیوژها را تایید کرد. در گفتگو با دو کارشناس و تحلیلگر این حادثه و پیامدهای آن را بررسی می‌کنیم. انعکاس رویداد نطنز در مطبوعات اسرائیل و همینطور شبکه‌های اجتماعی و تازه ترین تحولات در مورد همگیری کرونا در ایران در مجله نیمروزی رادیو فردا. همراه ما باشید. آنطور که در خبرها شنیده اید، دیروز یک شنبه وقوع حادثه‌ای در تأسیسات هسته‌ای نطنز باعث شد تا تمامی سانتریفیوژهای این مرکز از مدار خارج شوند. همزمان کانال 13 اسرائیل به نقل از منبعی ناشناس اعلام کرده که این حادثه نتیجه حمله سایبری اسرائیل بوده است که البته هنوز کاملا تایید نشده. وزارت خارجه جمهوری اسلامی میگوید به این مقام اسرائیل پاسخ مناسب در موقع مناسب میدهد. رضا ولیزاده که خبرهای مربوط به این رویداد را پیگیری کرده بر روی خط تلفن با ماست. رضا، درود بر تو. چه جزئیات تازه‌ای از انفجار دیروز در تأسیسات اتمی نطنز منتشر شده؟
درود به تو کیان، درود به شنوندگان رادیو فردا. نکته اول این که این حادثه به گفته مقام‌های ایرانی در بخشی از شبکه توزیع برق مجتمع غنی‌سازی شهید احمدی روشن نطنز اتفاق افتاده. روزنامه نیویورک تایمز هم دقیقاً این همینو میگه، به نقل از دو منبع اطلاعاتی ناشناس در آمریکا و اسرائیل گزارش داده که حادثه دیروز یک انفجار بزرگ بوده که سیستم برق‌رسانی این مجموعه رو به کلی از کار انداخته. این گزارش میگه بر اثر این انفجار ضربه شدیدی به توانایی ایران در غنی‌سازی اورانیوم وارد شده و ارزیابی ها نشون میده که ایران برای بازگشت به نقطه قبل از انفجار دست کم 9 ماه زمان نیاز داره. همین امروز صبح یکی از مقام های وزارت اطلاعات به پایگاه خبری نور نیوز در ایران گفته هویت فردی که عامل این اختلال و انفجار بوده شناسایی شده و اقدامات لازم برای دستگیریش صورت گرفته. بنا به ادعای این مقام اطلاعاتی، گروه فنی بررسی کننده حادثه چگونگی ایجاد اختلال توی سیستم برق‌رسانی رو تشخیص دادن و از دیروز دارن تلاش میکنن سالن آسیب دیده رو به گفته خودشون به مدار فعالیت برگردونن دوباره. تنها اطلاعاتی که کیان در مورد جزئیات فنی آسیب‌ها منتشر شده صحبت‌های سعید خطیب‌زاده در سخنگوی وزارت خارجه که توی نشست خبری امروز گفت تمامی سانتریفیوژهایی که از مدار خارج شدن از نسل اول سانتریفیوژها بودن. البته سخنگوی وزارت خارجه ایران جزئیاتی درباره تعداد این سانتریفیوژها نداده و گفته با سانتریفیوژهای جدید جایگزین میشن. علی اکبر صالحی هم این خبر خیلی جدیده، رئیس سازمان انرژی اتمی، همین امروز گفت که حادثه دیروز در تأسیسات نطنز ارتباطی با اون حادثه‌ای که پارسال 12 تیر ماه توی همون نقطه افتاد نداره، این دو و یک خرابکاری بوده در این حال، تایید کرد. کیان،
واکنش های دیگری هم مقام های جمهوری اسلامی تا این لحظه داشتند، تو اطلاعی داری در این زمینه؟
کیان، محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران گفته این اقدام اسرائیل برای تاثیر گذاشتن بر موفقیت ایران در مذاکرات با آمریکا بوده و ایران انتقام این اقدامات رو میگیره. هم آقای ظریف و هم سخنگوی وزارت خارجه گفتن این یک تروریسم هسته‌ایه به گفته اینها. و سعید خطیب‌زاده سخنگوی وزارت خارجه ایران امروز نشست خبری داشت، گفت هدف اسرائیل از این اخلال محدود کردن توان هسته ایران بود و ایران پاسخ این رو به اسرائیل در زمان و مکان خودش میده. در مورد میزان دقیق خسارت ها سخنگوی وزارت خارجه میگه خیلی زوده که بگن خسارت چه میزانی بوده، دارن تک تک سانتریفیوژ ها رو بررسی میکنن و سازمان انرژی اتمی باید خودش اعلام کنه. البته تیر ماه سال گذشته هم که اون انفجاری که توی تاسیسات غنی‌سازی نطنز رخ داد، مقام های ایرانی همون موقع گفتن که اطلاع رسانی میکنن، اما بعدش هیچ گزارش دقیقی درباره اون ماجرا منتشر نشد. نکته دیگه این که سخنگوی وزارت خارجه ایران میگه احتمالاً حادثه دیروز نطنز به قصد تاثیرگذاری بر مذاکرات اینه برجام رخ داده و گفته این موضوع نمیتونه مانعی باشه در مسیر قطعی رفع تحریم‌های آمریکا، و گفته مراجع بین المللی و آژانس بین المللی انرژی اتمی بایستی واکنش نشون بدن، این اخلال رو محکوم کنن، تضمین بدن که چنین اتفاقاتی رخ نمیده. از طرف اسرائیلی هم اگر فرصت هست خیلی کوتاه بگم، نخست وزیر اسرائیل دیشب در اولین اظهاراتش بعد از حادثه جدید در تسلط هسته نطنز تلویحاً تایید کرده که حادثه دیروز کار اسرائیل بوده، اما مستقیم چیزی نگفت، فقط گفت که مبارزه با رژیم ایران، با هسته‌ای شدن ایران، نیروهای نیابتیش، مسلح شدنش یک مأموریت بزرگه، و خطاب به نهادهای امنیتی و نظامی اسرائیل از جمله موساد، سازمان امنیت داخلی، ارتش اسرائیل گفت راه فعلی رو ادامه بدیم، هیچ اطمینانی نیست که وضعیت فردا مثل امروز باشه، فرصتی که امروز در دسترس هست ممکنه در آینده نباشه. رئیس ستاد ارتش اسرائیل هم آبیو کوخابی گفت که تلویحاً تایید کرد که کشورش با حادثه خرابکاری در نطنز ارتباط داشته و گفت که اسرائیل در برابر چشم دشمنان در منطقه اهداف خودش رو پیش می‌بره و آماده است که وارد عملیات بزرگتر و حتی جدیتر بشه. کیان
رضا ولیزاده، سپاسگزاریم از تو. این بخش خبری رو با همین موضوع ادامه میدیم. انعکاس رویداد نطنز در مطبوعات و رسانه‌های اسرائیل. فرنوش رام، روزنامه‌نگار در اسرائیل، تازه ترین واکنش ها و آنچه در رسانه های اسرائیل در مورد انفجار در نطنز انعکاس یافته رو به آگاهی شما میرسونه. فرنوش رام:
در حالی که تا بامداد امروز دوشنبه گمان زنی های مربوط به عامل پشت پرده این حمله خرابکارانه در سایت تازه راه اندازی شده نطنز در صدر گزارش های رسانه های اسرائیل بود، از ساعتی که آقای ظریف وزیر خارجه ایران اعلام کردند که ایران به گفته ایشون از رژیم صهیونیستی انتقام خواهد گرفت، اظهارات آقای ظریف هست که در صدر گزارش های رسانه های اسرائیل قرار گرفته. سایت کان وابسته به رسانه دولتی اسرائیل که روز گذشته زودتر از هر رسانه دیگری اشاره کرد که اسرائیل عامل خرابکاری برنامه ریزی شده در سایت نطنز بوده، امروز هم بخش زیادی از مطالب خودش رو به این امر اختصاص داده. اظهارات آقایان ظریف و سعید خطیب‌زاده سخنگوی وزارت خارجه ایران رو بازتاب داده و همچنین تاکید کرده که ایران از شناسایی شدن یک فرد مرتبط با انفجار روز گذشته در داخل ایران خبر داده و کنجکاوی کرده که این فرد میتونه چه کسی باشه. شبکه و سایت خبری واینت متعلق به روزنامه یدیوت اخرانوت مطالبی رو بازنشر کردن که بامداد دوشنبه در روزنامه نیویورک تایمز منتشر شد، اینکه این انفجار دست کم 9 ماه دیگه پیشرفت برنامه اتمی ایران و روند غنی‌سازی ایران رو به تأخیر میندازه. البته نیویورک تایمز این مطلب رو به نقل از منابع اطلاعاتی اسرائیلی و غربی منتشر کرده بود که نویسنده این مطالب هم تو نیویورک تایمز معمولاً رونن برگمن هست، یه فردی که قبلا خودش در نهادهای اطلاعاتی اسرائیل کار کرده و در سالهای اخیر به نویسنده مطالب مربوط به جاسوسی اسرائیل مبدل شده. البته در اسرائیل کاملا گفته میشه که خود مقامات ارشد اطلاعاتی اسرائیل آمدانه این مطالب رو به خورد اون میدن تا اول در نیویورک تایمز منتشر بشه و بعد بلافاصله در رسانه‌های اسرائیل بازتاب پیدا بکنه. با این کار این هدف هم برای مقامات اسرائیل تضمین میشه که همیشه میتونن انگشت اتهام رو در افشای این مطالب به منابع آمریکایی نسبت بدن، اونم در حالی که اسرائیل از بازگشت احتمالی آمریکا به برجام ناخشنود هست. سایت واینت همچنین امروز نوشته که مقامات سیاسی اسرائیل عمد دارن که افشاگری بکنن که خرابکاری و انفجار دیروز نطنز کار اسرائیل بوده. با این حال ژنرال آموس یادلین، فردی که رئیس اسبق سازمان اطلاعاتی نظامی ارتش کشورش بوده، حالا هم مدیر دانشگاه و اندیشکده مهم امنیتی و اطلاعاتی اسرائیل، به روزنامه تایمز اسرائیل گفته که این نوع اقدامات خرابکاری دیگه تأثیری در پیشبرد هدف ایران در تداوم برنامه اتمیش نداره، چرا که دانشمندان ایرانی به این دانش و توانایی فنی دست یافتن و دیگه نمیتوان اون رو از اونها گرفت. البته جنرال یادلین این رو هم اضافه کرده که سیاست فشار حداکثری به روی ایران دیگه شکست خورده. البته این یه نکته بسیار تازه هست، چون خود جنرال یادلین مثل نخست وزیر و بسیاری از مقامات کشورش مشوق بزرگ سیاست فشار حداکثری آمریکا علیه ایران بوده. موضوع دیگری که در ارتباط با ایران امروز مسلما در رسانه‌های اسرائیل خیلی مطرح هست اینه که تمامی این رویدادها دست به دست هم داده در ساعتی که قرار جنرال لوید آستین وزیر دفاع آمریکا همین الان با بنیامین نتانیاهو دیدار بکنه، بعد از اینکه جنرال لوید روز گذشته در نخستین روز از سفر رسمی دو روزش به اسرائیل با بنی گانتس ملاقات کرد، وزیر دفاع در دولت انتقالی و محوریت تمام این گفتگوها هم ایران بود که اینها همگی مطالب رسانه‌های اسرائیل در مورد ایران رو امروز تشکیل میدن.
فرنوش رام گزارش میداد. بد نیست که در اینجا نگاهی داشته باشیم با کارشناسان رادیو فردا که با رادیو فردا در این موضوع امروز شرکت دارن، آقایان تقی‌زاده و بهروز بیات که در این زمینه با ما صحبت میکنن. من فکر کنم که آقای تقی‌زاده و آقای بیات روی خط تلفن باشن. این در این ارتباط با آقای تقی‌زاده تحلیلگر سیاسی در بریتانیا نخست آغاز میکنیم و این پرسش رو مطرح میکنیم که آقای تقی‌زاده با درود بر شما، این چندمین باری هست که گفته شده اسرائیل تأسیسات هسته‌ای و یا افراد و عناصر پیرامون اون رو هدف قرار میده. برخی موقع مقامات اسرائیلی رسما تایید کردن و برخی موقع هم در مورد اون سکوت اختیار کردن. پیشتر شاهد رویدادهای مشابه از جمله ترور یک مقام ارشد هسته‌ای ایران رو داشتیم. پیش از اون هم خروج برخی مدارک و اسناد مطرح شد و انفجار دیگری در همین مرکز هسته‌ای ایران. این انفجار جدید رو شما چگونه ارزیابی میکنید؟
حساب اقداماتی که برای یا متوقف کردن یا منحرف کردن برنامه‌های توسعه موشکی یا اتمی ایران تا به حال صورت گرفته در طول 20 سال گذشته دست کم واقعا از دست من خارج شده، نمیتونم بگم چند تا. این اقدامات متعدد که خرابکاری در این تأسیسات بودن، یا از طریق نفوذ یا ترور یا سابوتاژ یا حمله سایبری، بمب‌گذاری، انفجار در منطقه، اونقدر متعددن که این موضوع رو به یک طنز تلخ تبدیل کردن، به یک کمدی سیاه که بلافاصله بعد از اون یکی از مسئولین جمهوری اسلامی اعلام میکنه که کسی رو مشکوک بوده دعوت دستگیر کردیم، چندی چنان که امروز در خبر شما هم بود، و چندی بعد هم احتمالاً تعدادی رو اعدام میکنن و میگن یک حلقه یا دو حلقه یا چند حلقه متصل به اسرائیل رو نابود کردیم. ولی واقعیت این است که علارغم اینکه این سیاست جمهوری اسلامی ظاهراً برای پیشگیری از تکرار عملیاتی بوده که اسرائیلی ها در سال 81 در عراق صورت دادن و راکتور در دست ایجاد عراقی ها رو در دولت صدام در اوسیراک نابود کردن، و یا اقداماتی که در سال 2007 در سوریه صورت گرفت، تعدادی از هواپیماهای F-16 و F-15 اسرائیلی یک راکتور در دست ساختمان رو در سوریه نابود کردن، پیشگیری بشه. تأسیسات اتمی رو پراکنده کردن تقریبا در همه جای ایران، البته تمرکز این تأسیسات در منطقه اصفهان زیادتره و همینطور در منطقه استان تهران، ولی به هر حال پراکنده است. ولی دیدیم که این پراکندگی هم مانع از اقدامات تخریبی و سابوتاژ در این تأسیسات نمیشه و جمهوری اسلامی نتونسته در طول 20 سال گذشته نه از تأسیسات و نه از کارکنانی که در این تأسیسات کار میکردن حمایت لازم رو به عمل بیاره. در حقیقت مصداق این قضیه ترجیبنده که شما خراب کنید، ما میریم دوباره میسازیم، ما میسازیم دوباره شما بیاید خراب کنید، و هیچ کدام از این برنامه ها هرگز به هدفش به هدف در مرحله رسیدن به نتیجه نزدیک نشده. یعنی جمهوری اسلامی نه تبدیل به یک قدرت نظامی اتمی شده که هدف اصلی برنامه هاست و نه تبدیل به یک قدرت نظامی غیر نظامی. در هر حال این وضعیتی است که با تحمیل هزینه به مردم ایران در طول 20-25 سال گذشته ادامه پیدا کرده و تا وقتی که جمهوری اسلامی به ادامه این برنامه اصرار میکنه ادامه پیدا خواهد کرد.
آقای تقی‌زاده اجازه بدید که دلایل این عدم دفاع رو بعداً بهش بپردازیم، ولی اکنون میریم از آقای بیات سوال میکنیم که ضمن اینکه به این بخش خبری خوش آمدید آقای بیات، جمهوری اسلامی میگه که سانتریفیوژهای آسیب دیده رو تعویض میکنه با سانتریفیوژهای جدید و پاسخ مناسب میده. اینجا پرسش این هستش که از نظر امکانات و اون تأسیساتی که جمهوری اسلامی در اختیار داره وقتی که این حملات انجام میشه تا چه حد این جبران پذیر است و پیامدهای این برای دانش هسته‌ای ایران چگونه خواهد بود؟ جبران پذیر هست به نظر شما؟
مقدمتاً مایلم بیان کنم که در واقع اقدامی که صورت گرفته نماینده نوشتنده این است که دو تا دشمن آقای خامنه‌ای و آقای نتانیاهو دوباره دست به دست هم دادند که یک پروسه‌ای رو به هم بزنن. آقای خامنه‌ای با فشار تکیه روی برنامه غنی‌سازیش و اون رو به عنوان تهدید به کار بردن برای معامله با امریکا، و آقای نتانیاهو هم برای اینکه جلو یک طرف جلو برنامه هستی ایران رو بگیره، یه طرف هم برای خودش که فکر میکنه برگ برنده ایه. اما آنچه که به سوال شما برمیگرده، الان معلوم شده که انفجار بود. تا دیروز معلوم نبود که آیا حمله سایبری بوده به شبکه برق یا نه، الان معلومه که انفجار بوده. و آنچه که دیگه تقریبا با قاطعیت که البته در بگم با وجود تقریبا میشه گفت این است که این انفجار که صورت گرفته باعث شده که اقلا سالن سانتریفوژهای نسل یک بدون برق بمونه. بدون برق موندن سانتریفوژها حتی مثلا میگم همشه مقایسه کردم با اون انفجاری که در تابستان گذاشت اثرش بسیار بدتره، زیرا که سانتریفوژها الان میگیم اقلا این 5000 سانتریفوژ نسل یک آنچه که بیان شده اینا دستگاه بسیار حساسی هستن به لحاظ مکانیکی، چه سرعت بالا بردن چه خاموش کردن، چون همش بر طبق یک روند و روالی باید صورت بگیرد. وقتی که به ناگهانی صورت بگیرد باعث می شود که هم اینا اجزاء مختلفش صدمه ببینه. فزون بر این وقتی که برق قطع میشه دستگاه های سانتریفوژ همه در درجه بالاتر از 60 درجه کار میکنن، زیرا که پایینش 60 درجه دقیقا 56 درجه اورانیوم هکسافلورید حالت جامعه داره، نمیشه به عنوان گاز ازش استفاده بکنی، و همین اقلن همین دو مورد باعث میشه که این سانتریفوژها برای مدت زیادی اکار بیافتن. یعنی تک تک سانتریفوژها در واقع صدمه میبینن. از اونم که بگذاریم حتی اگر تک تکشون هم نبینن، از آنجایی که ما با زنجیره های پشت سر همه کام سانتریفوژا سر کار داریم، کافیه یکیش اکار بیفته که بقیهش نتونه کار بکنه. از این لحاظ به احتمال قوی چندین ماه این روند غنی‌سازی ایران دچار اختلال میشه، بغل قطع میشه. میشه گفت آیا اون دولت جمهوری اسلامی اعلام کرده که سانتریفوژهای نسل دو رو که اونا هم در نتنزن و به وسیله اونا جایگزین میشه؟ اولا دو چیز، آیا این تعداد 5000 سانتریفوژ نسل دو داشته باشن جای تردید زیاده، ثانیاً معلوم نیست که اون سانتریفوژهای نسل دوی که الان در نطنز هستند اونا از این قطع برق مسون مونده باشند، یعنی ممکن است که واقعاً سر تا سر سالن تنیسازی زیرزمینی نطنز مشغول قطع برق شده باشند و به هم تصویری گفتم از کار بیفتند.
بله.
حالا اگه یک عذابی سیاسی کوچیکم بدم، با این کارش اسرائیل در واقع دو هدف رو پیش میبره به طور مشخص. یکی این که چون فکر میکنه ایران از برنامه هستیش، از برنامه خنیسازیش به عنوان برگ برنده برای پیشبرد مذاکراتش با امریکا استفاده میکنه، خب این برگ برنده رو ازشون میگیرن، چون آقای خامنه‌ای بعد در این توهمه که میتونه با غنی‌سازی یا بیشتر و بیشتر آمریکا رو وادار به معامله‌ای بکنه، آن هم نه روی منافع ایران بلکه روی این از که بتونه بخشی یا همه سیاست منطقیش رو که دخالت بیجا در اون کشور هاست، دشمنی با اسرائیل، دشمنی با امریکا، حفظ بکنه. خب این برگ برنده رو از جمهوری اسلامی میگیرن در این حالی که در یک پیام هم میدن که جمهوری اسلامی نمیتواند، تحت این شرایط نمیتواند یک صنعت غنی‌سازی آنچنان که ادعا میکند داشته باشد.
بله. آقای تقی‌زاده، پیشتر شاهد عملیاتی در ایران بودیم، خب ترور اون مقام ارشد هسته‌ای رو داشتیم، خروج مدارک و اسناد از ایران بود. آیا حکومت ایران چرا تا کنون قدرت دفاع نداشته و عملا کاری نکرده و تنها بسنده کرده برای این موضوع که در موقع مناسب پاسخ مناسب؟ به نظر شما این دلیل چی هست که اینها هی به اصطلاح نوسازی میکنن و هی تخریب میشه از طرف گروه های به اصطلاح قدرت های خارجی؟
اصطلاح مدیریتی که شما در تمام ارکان جمهوری اسلامی در طول 42 سال گذشته شاهد بودید نمیتونه استثناءً در مورد برنامه های موشکی یا اتمی تفاوت کرده باشه. ما این ضعف مدیریت امنیتی و حفاظتی رو در بخش های موشکی و برنامه های اتمی جمهوری اسلامی شاهد بودیم و کشورهای خارجی پیش از اینکه جمهوری اسلامی حتی اقدام بکنه به آغاز یک طرح تازه، طراحی میکنن نحوه خونسا کردن اونها رو. و یک سوال دیگه این است که واقعا در این شرایط آژانس بین‌المللی انرژی اتمی که خودش رو مسئول پیشگیری از توسعه برنامه‌های اتمی می‌بینه در کدام یک از این بخش‌ها نقش ناظر مطلع رو ایفا کرده؟ ما دیدیم که کشورهای خارجی یا مخالفین برنامه‌های موشکی و اتمی جمهوری اسلامی در سه فراز متفاوت سه پیام مشخص برای جمهوری اسلامی فرستادن. در ابتدای دهه 90 حسن تهرانی مقدم رو زدن و برنامه به اصطلاح توسعه سوخت جامد رو برای موشک‌های جمهوری اسلامی برای مدت طولانی مختل کردن. در یک سال و نیم گذشته آقای قاسم سلیمانی رو که اولی نماد پدر موشکی ایران بود، دومی پدر ناپلئون بود برای توسعه جنگ‌های منطقه‌ای، جنگ‌های نیابتی، قاسم سلیمانی رو با عملیات مشخصی کشتن و بعد فخری‌زاده رو چند ماه پیش هدف قرار دادن و با یک عملیات پیچیده تروریستی در حاشیه تهران از میان بردن. فخری‌زاده حالا معروف به پدر بمب اتمی است. سه پدر رو در سه زمینه مختلف به عنوان شخصی دادن و تا به حال 20 از تأسیسات جمهوری اسلامی رو هدف عملیات تخریبی، سابوتاژ و انفجار بمب قرار دادن. این نشون میده که واقعا بی‌قابلیتی جمهوری اسلامی فقط در مسئله توسعه برق و اقتصاد و رشد کشاورزی و غیره نیست، در تمام زمینه‌ها این سوء مدیریت رو ما شاهد هستیم. ولی کسانی هستند که از این ایجاد تأسیسات و قرار دادن اون در معرض تخریب سود میبرن و این کار اونهاست. نه آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در این قضیه مداخله مستقیم داشته و نظارت اون نقش سازنده داشته، نه جمهوری اسلامی هرگز تونسته در مقابل این هجوم‌های خارجی و داخلی اقدام موثری به عمل بیاره و هزینه این کار به شونه مردم بیچاره ایران تامین شده. مردمی که الان توی وضعیت حتی برای خرید واکسن هم امکان اقتصادی مناسب براشون فراهم نیست، ولی وعده داده میشه که ما سانتریفیوژهای نوع IR1 رو تبدیل میکنیم به IR2 و 2. و بعد کردید چه میشه؟ آیا شما تولید کننده برق اتمی میشید؟ آیا شما صاحب بمب اتمی میشید؟ نه، اقتصاد ایران با یک جنگ فرسایشی رو بروز. تأسیسات اتمی ایران در معرض هجوم های متعدد خارجی قرار داره، شناسایی شده است، برخلاف بی اطلاعی آژانس بین المللی انرژی.